أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخوند در جواب تفصیلی از استدلال به وقوع اجتماع در عبادات مکروه فرمودن، با توجه به اینکه عبادات مکروه بر سه قسم است، قسم اول جایی هست که نهی تنزیهی به عنوان عبادت تعلق میگیرد ولی بدل ندارد، متعلق امر استحبابی بدل ندارد، این یک قسم مثل صوم یوم عاشورا و نوافل مبتدعه در بعض اوقات. قسم دوم جایی که نه به نفس عبادت تعلق میگیرد ولی بدل هم دارد، مثل صلات در حمام. قسم سوم هم این هست که نهی تنزیهی اصلا به نفس عبادت تعلق نگرفته، بلکه به عنوانی تعلق گرفته است که با عبادت اتحاد وجودی دارد یا ملازمه در وجود دارد. با توجه به اینکه سه قسم در عبادات مکروه وجود داره، باید هر یک از این اقسام سگانه جداگانه و مستقلن ملاحظه بشود. در قسم اول که نهی تنزیهی به عبادت تعلق گرفته و بدل هم ندارد، مثل صوم یوم عاشورا، فرمودن با توجه به خصوصیت این قسم که از یک طرف اجماع بر صحت عبادت وجود دارد، اگر کسی در روز عاشورا روزه بگیرد، روزش به عنوان یک عمل عبادی صحیح واقع می شود، و از طرف دیگر ترک روزه در اون روز راجع هست، همونطور که از مداومت ائمه علیهم السلام بر ترک صوم یوم عاشورا استفاده میشه. با توجه به این خصوصیت، به سه وجه نهی تنزیهی از عبادت در این قسم اول از مصادیق اجتماع دو حکم مختلف در محل واحد نیست. به سه وجه این نقضی که کردید تمام نیست، از مصادیق اجتماع نیست، اجتماع حکمین در محل واحد نیست. وجه اول این هست که فرمودن بر ترک عبادت عنوان مصلحت دار منطبق می شود، و به خاطر انطباق عنوان مصلحت دار بر ترک، نهی به عبادت تعلق گرفته است. نهی متعلق به عبادت، وجه تعلقش این هست که یک عنوان ذی مصلحت بر ترک منطبق می شود، مثل مثلا عنوان مخالفت با بنی امیه. بر این اساس که بر ترک عنوان ذی مصلحت متعلق می شود، ترک فعل مثل خود فعل دارای مصلحت است، گرچه در مقایسه بین مصلحت در ترک و مصلحت در فعل، مصلحت ترک رجحان دارد ولی فعل هم دارای مصلحت است، چون هم فعل هم ترک هر دو دارای مصلحت هستم، لذا در این قسم اول فعل و ترک می شوند از قبیل مستحبین متزاحمین. در مستحبین متزاحمین اگر درجه ملاک و مصلحت مساوی باشد، اهمی در بین نباشد، حکم در اون مورد تغییر هست. اگر یکی اهم از دیگری باشد، حکم فعلی تابع اون ملاک اهم هست. ولی اینکه تعین پیدا می کند حکم فعلی در اهم، موجب نمی شود که اون شق آخر، مستحب آخر، غیر اهم صحیح واقع نشه. بلکه ولو تعین دارد حکم فعلی در یک طرف، ولی طرف آخر هم اگر انجام بشود صحیح هست، چون مفروض اینه که طرف آخر هم دارای مصلحت و رجحان هست. فرمودن کما هو الحال در سایر مستحبات متزاحمات، بلکه در واجبات متزاحمات، در این قسم اول فعل و ترک از قبیل دو عمل مطلوبی هستند که در یک طرف رجحان و مصلحت اکثر از دیگری هست. نهی که به خاطر مصلحت اکثر، به خاطر رجحان در جهت مصلحت به ترک، نهی که متعلق می شود به خاطر رجحان مصلحت در ترک، این نهی موجب فساد در طرف فعل نمی شود، برخلاف نهی کراهتی اصطلاحی که در موارد کراهت اصطلاحی، چون کراهت و نهی ناشی از حظاظت و منقصت در فعل هست، چنین نهی با عبادی بودن جمع نمی شود، با صحت عبادی بودن و صحت عمل علی وجه عبادت جمع نمی شود، چون عملی که دارای منقصت و حظاظت هست، این عمل صلاحیت تقرب را ندارد. ولی در قسم اول وجه تعلق نهی وجود حظاظت در فعل نبود، بلکه فقط در راجحیت و ارجحیت ترک از جهت مصلحت، این باعث تعلق نهی شده. این در این فرض صحت با صحت فعل منافات ندارد. پس این در این مورد بر اساس این وجه اول اجتماع حکمین فی محل واحد پیش نیامد، بلکه فعل و ترک دو تا محل متعدد هستند که بله هر کدوم از اینا دارای مصلحت هستند و حکم فعلی هم یکی بیشتر نیست دیگه، دیگری حکم فعلی ندارد. به این نحو این شبهه که اینجا از موارد اجتماع حکمین فی محل واحد، فی مورد واحد هست، این شبه دفع می شود. وجه اول این فرمودن در همین قسم اول. وجه دوم، دو وجه دیگه هم وجود داره. وجه دوم برای جواب در همین قسم اول اینه که تعلق نهی به عبادت در مثل همین صوم یوم عاشورا به خاطر ملازمه ترک با عنوان مصلحت دار باشد، نه به خاطر انطباق عنوان مصلحت دار بر ترک. در وجه اول تعلق نهی به خاطر انطباق عنوان مصلحت دار بود، ولی در وجه دوم به خاطر ملازمه ترک با عنوان مصلحت دار هست. بر اساس وجه دوم هم تعلق نهی از باب طلب تحصیل مصلحت هست، نه برای احتراز و اجتناب از عمل دارای حظاظت، بلکه برای تحصیل مصلحت اکثر هست. و لذا فرمودن اون چه که در وجه اول گفته شده که اگر جانب فعل را شخص اختیار بکنه در روز عاشورا روزه بگیرد، روزش به نحو عبادی به عنوان عمل عبادی صحیح است. همون مطلبی که در وجه اول گفته شده در وجه دوم هم جاری می شود. فقط فرق وجه دوم با وجه اول در این هست که طلب متعلق به ترک بر اساس وجه دوم طلب حقیقی نیست، بلکه بالعرض و المجاز هست. در حقیقت طلب به خاطر مصلحت به اون عنوان ملازم متعلق شده است، نه به ترک. اگه به ترک هم اسناد داده شده بالعرض و المجاز هست، برخلاف وجه اول که طلب به ترک که اسناد داده میشه از باب حقیقت هست، چون بر خود ترک عنوان ذی مصلحت منطبق هست. همونطور که فرمودن، همونطور که در مکروهات به کراهت اصطلاحی، اونجا خود اون فعل حقیقتا متعلق طلب هست، طلب تنزیهی هست، در بنابر وجه اول صوم، ترک صوم یوم عاشورا هم حقیقتا متعلق طلب هست، خود ترک حقیقتا متعلق طلب هست. فقط فرقش با کراهت اصطلاحی اینه که فرق تعلق نهی در وجه اول با کراهت اصطلاحی اینه که در کراهت اصطلاحی نهی به فعل، نهی تنزیهی به فعل تعلق میگیرد به خاطر حظاظت و منقصد در فعل، ولی در قسم اول به وجه اول نهی به معنای طلب و ترک هست، طلب به ترک تعلق میگیرد به خاطر رجحان مصلحت موجود در ترک بالقیاس الی قسمت فعلش که صوم باشد. پس وجه دوم، بنابر وجه دوم هم اون شبهه جواب داده شده، چون اینجا طلب تعلق گرفته است، نهی تنزیهی که تعلق گرفته است، نهی تنزیهی حقیقتش به طلب و ترک برمیگردد، و وقتی حقیقتش به طلب و ترک برگشت دیگه در محل واحد دو تا حکم با هم دیگه جمع نشدن، اون شبهه جواب داده شد. این وجه دوم. وجه سوم فرمودن اینه که اصلا اینجا گفته می شود که ممکن است گفته شود که نهی متعلق به عبادت در قسم اول در مثل صوم یوم عاشورا اصلا نهی مولوی نیست، نهی ارشادی هست. واقع مطلب اینه که در صوم یوم عاشورا در جهت ترک مصلحت اکثر وجود داره، در جهت فعل مصلحت هست ولی مصلحتش کمتر از مصلحت ترک هست. نهی که تعلق گرفته بر اساس وجه سوم ارشاد به این هست که شما ترک را اختیار بکنید به خاطر اینکه در ناحیه ترک مصلحت اکثر وجود داره، ارشاد به ترکی هست که هوال ارجع، به در صورتی که عنوان منطبق، عنوان مصلحت دار بر خود ترک منطبق بشود، یا ارشاد به این هست که شما ترک را اختیار بکنید چون ترک ملازم با عنوان مصلحت دار هست. اون دو نکته‌ای که در وجه اول و دوم گفته شده، اون دو نکته در وجه سوم هم ملاحظه میشه، ولی در حد ارشاده، در حدی که این نهی که اینجا وارد شده نهی ارشادی هست. فرموده بر اساس وجه سوم چون ارشاد گرفتیم به اینکه ترک را اختیار بکن، وجه اختیار ترک مصلحت اکثر، یا مصلحت اکثر در خود ترک، یا مصلحت اکثر
در عنوان ملازم ترکه، با توجه به این توجیه معلوم می شود که نهی، تعلق نهی به در این مورد، نهی به صوم یوم عاشورا که طلب و ترک باشه، این نهی نهی ارشادی که شد، ارشاد این نهی نسبت به ترک علاوه حقیقت هست، نه علاوه بالعرض والمجاز. چون علایان ارشاد به اینه که ترک را شما اختیار بکن دیگه، ارشاد به اینه که اگر شما ترک را اختیار کردید مصلحت اکثر تحصیل میشه. چون برای ارشاد به این جهت هست، تعلق نهی به صوم یوم عاشورا و طلب ترک صوم یوم عاشورا، این علا نحو حقیقت هست، نه بالعرض والمجاز. چه ارشاد به روجهان، چه ارشاد به این باشد که بله ترک به خاطر انطباق عنوان ذی مصلحت اکثر رجحان پیدا میکنه، چه ارشاد به این باشد که ترک ملازم با عنوان مصلحت داره به مصلحت اکثر است. در هر دو تقدیر نهی میشود نهی حقیقی، نه نهی مجازی، برخلاف وجه دوم که نهی فرمودن نهی بالعرض والمجاز بوده، نه اینکه بالحقیقه باشد. خب حالا با توجه به این سه وجه و سه توجیه، مرحوم آقوم فرمودن که در قسم اول عبادات مکروهه اجتماع حکمین مختلفین در محل واحد اتفاق نیفتاده، تا شما وقوع این اجتماع در این عبادات را دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی به نحو قاعده کلی بدانید. این بله جوابی است که مرحوم آخوند در قسم اول از این دلیل سوم داده است. پس در قسم اول مرحوم آخوند با سه وجه و سه توجیه فرمودن که نه، اینجا ولو نهی تنزیهی وجود داره، ولی این نهی تنزیهی بله از موارد که در این نهی تنزیهی که اینجا وجود دارد، از موارد اجتماع حکمین مختلفه در محل واحد نیست. این فرمایش مرحوم آخوند که اصل این جواب که در مثل صوم یوم عاشورا جواب از این دلیل سوم به این برمیگردد که هم در فعل مصلحت هست، هم در ترک مصلحت هست، که ریشه هر سه جواب به این، هر سه توجیه به این برمیگشت دیگه، هر سه بر. هم در فعل مصلحت هست، هم در ترک مصلحت هست، ولی در ترک مصلحت، در ترک رجحان دارد، ارجح هست نسبت به فعل. اصل این جواب در کلام مرحوم شیخ در مطالع الانظار آمده است. مرحوم آخوند هم اصل جواب رو از مرحوم شیخ گرفتند، ولی با این را در قالب سه وجه بیان کردند و به سه توجیه این جواب را تقریب کردند. در حقیقت آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم نائینی در اشکال به مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرمودن که هرچند مثل مرحوم شیخ و جماعتی از اعلام اینجور جواب داده اند از نقض به عبادات مکروه در مثل صوم یوم عاشور اینجور جواب داده اند، ولی این جواب جواب تامی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن در مواردی که هر یک از فعل و ترک مشتمل بر مقداری از مصلحت باشد، با توجه به اینکه تعلق امر به کل من النقیضین در زمان واحد ممکن نیست، نه امر تعیینی نه امر تخییری به نقیضین ممکن نیست، روی این حساب در این مواردی که هم فعل هم ترک هر دو مصلحت دارد، این از موارد تزاحم ملاکن در مقام تأثیر در جعل حکم می شود، نه از موارد تزاحم در مقام امتثال بین الحکمین باشد، در جایی که هم در فعل هم در ترک هر در هر دو مصلحت باشد، مورد از موارد تزاحم در مقام تأثیر در جعل حکم، نه از موارد تزاحم مستحبین و تزاحم حکمین. چطور در مواردی که هم فعل هم ترک مصلحت داشته باشد، امر به دو طرف هم فعل هم ترک، امر به نقیضین ممکن نیست؟ وجهش اینه، فرمودم به خاطر اینکه در مواردی که در صورتی که هر دو به هر دو نقیض اگر امر بشود، اگر امر تعیینی باشد، یعنی هم مولا امر بکنه به ایجاد جهت فعل، ایجاد فعل طرف فعل، هم امر به ترک بکنه، خب این مستلزم این معناش طلب جمع بین نقیضین دیگه. امر تعیینی به نقیضین ممکن نیست، چون مفاد این امر میشود طلب جمع بین نقیضین، جمع بین نقیضین که معنا ممکن نیست. اگر امر تخییری بخواد تعلق بگیره، این از مصادیق طلب الحاصله، چون مکلف خالی از نقیضین که نیست، که بالاخره این یا فعل انجام میشه در خارج یا ترک. احد الطرفین در نقیضین لازم التحصیل، قهری الحصول، وقتی قهری الحصول شد دیگه طلب او، تعلق امر به او معنا نداره، ممکن نیست. فرمودن با توجه به این که در فعل و ترک که نقیضین هستن، اگر هر دو دارای مصلحت باشد، معنا ندارد مولا امر بکنه. لا امر تعیینی لا امر تخییری هیچ کدوم ممکن نیست. در این موارد اگر هر یکی از دو مصلحت اقوای از دیگری باشد، همون اقوا مؤثر در نظر عامر هست و حکم بر طبق اون اقوا جعل می شود، دیگری حکم ندارد. و اگر دو مصلحت با هم مساوی باشد، هر دو از تأثیر در جعل حکم ساقط می شود. تسخط و کلاهما عن تأثیر علا تقدیر تساوی، هیچ نتیجه میشه هیچ کدوم در مقام جعل حکم تأثیر نداره. بنابراین اشتمال فعل و ترک بر مصلحت موجب می شود که بین این دو مصلحت، مصلحت در فعل و مصلحت در ترک، در مقام تأثیرشون در جعل حکم تزاحم اتفاق بیفتد، موجب تزاحم بین الملاکین در مقام تأثیر در جعل حکم می شود، نه اینکه موجب تزاحم بین الحکمین در مقام امتثال بشود تا آثار تزاحم بین الحکمین در مقام امتثال که طلب تخییری در موارد تساوی و طلب تعیینی به اهم در تقدیر اهمیت یک طرف بر طرف دیگر بخواهد مترتب بشود. در نقیضین اگر هر دو دارای مصلحت باشد، مسئله به این نحوه، فرمودن در ضدین لیس لهما ثالث هم مثل حرکت و سکون هم مسئله به همین نحوه، یعنی اونجا هم امر معنا ندارد، نه امر به دو طرف معنا ندارد، نه امر تعیینی نه امر تخییری. فرمودن همینطور هم در متلازمین در وجود که دائما با هم تلازم دارن، اگر یکی از متلازمین مشتمل بر مصلحت باشد، متلازم آخر مشتمل بر مفسده باشد، ولی این دو هیچ وقت از هم جدا نمی شود، اونجا هم مسئله به همین نحو هست، یعنی نمی شود امر حکم تعیینی برای مورد جعل بشه برای هر دو، و نمی شود حکم تخییری برای هر دو جعل بشه. این از موارد در حقیقت تزاحم در تأثیر در جعل حکم، یعنی برمی گرده به مرحله تعارض دیگه، از موارد تعارض حساب می شود نه از موارد تزاحم. فقط فرمودن فقط در ضدین لهما ثالثی که تضاد بین اونها اتفاقی باشد، مثل همون مثال معروف ازاله نجاسه رو صلات در وقت نجس بودن مسجد، در اونجا اگر هر دو ضد مشتمل بر مصلحت الزامیه باشد یا مصلحت داشته باشد ولی مصلحت غیر الزامیه در حد ترجیح که با استحباب سازگاری داره، اینجا امر به کل منهما تقیناً مانعی نداره. امر به کل منهما تقیناً مانعی نداره. در این موارد در ضدین لهما ثالث هست، اونم در جایی که تضادشون اتفاقی باشد نه دائمی باشد، اونجا معنا داره. خب ولی اون چرا که شما فرض کردید که در قسم اول فرض کردید که مصلحت هم در جهت فعل هست هم در جهت ترک، فعل و ترک نقیزه اینن، در نقیزه این که معنا نداره. در نقیزه این اگر هر دو دارای مصلحت باشد، امر تعیینی نه امر تعیینی نه امر تخییری به اینها معنا ندارد. این اشکال مرحوم نائینی به مرحوم شیخ و مرحوم آخون در جواب از قسم اول عبادات در مثل صوم یوم عاشورا است. مرحوم آیخوی از این اشکال مرحوم نائینی جواب دادند، فرمودند که اون کبرای کلی که در کلام مرحوم نائینی در اینجا آمده است که در نقیزه در ضدین لیس لهما ثالث در متلازمین در وجود که یکی مصلحت داشته باشد دیگری مفسده داشته باشد، این موارد در این موارد قاعده تزاحم بین الحکمین پیاده نمی شود، از جهت کبرا فرمایش مرحوم نائینی تمامه. و همون وجهی که در خود کلام مرحوم نائینی آمده این کبرا تمام هست. ولی جواب از اشکال مرحوم نائینی اینه که اون کبرایی که شما در اینجا مطرح فرموده اید بر محل کلام تطبیق نمی کنه، مقام از صغریات این کبرا نیست. در صورتی مقام از صغریات این کبرا بود که در این دو طرف که ما نگاه می کنیم، طرف فعل را با طرف ترک که مقایسه می کنیم در نظر می گیریم، اگر مصلحت در طرف فعل مترتب بود بر مطلق وجود ترک فعل و در طرف ترک مصلحت بر ترک به نحو مطلق مترتب بود، خب فعل و ترک می شدن از نقیزه. ولی صوم یوم عاشورا مقام که مثل صوم یوم عاشورا هست، قسم اول که مثل صوم یوم عاشورا یا نوافل مبتدأ فی بعض الاوقات هست، از این قبیل نیست. حال مقام این گونه نیست که مصلحت در هر دو طرف بر مطلق مترتب بشود، در فعل بر مطلق فعل، در ترک بر مطلق ترک، بلکه در قسمت فعل اونچه که مصلحت دار هست و مصلحت مترتب می شود، فعل حصه خاصی از فعل هست، صوم علی وجه عبادت هست، صوم عبادی هست که دارای مصلحت هست. و وقتی در طرف فعل صوم عبادی دارای مصلحت بود، این طرف فعل را ما با طرف ترک که در نظر بگیریم، ولو ترک صوم یعنی خود اتیان المفطرات به نحو مطلق مصلحت داشته باشد، مصلحتش اکثر باشد، ولی بین حامل مصلحت در طرف فعل و حامل مصلحت در طرف ترک شق ثالث وجود داره. شق ثالث اینه که شخص روزه بگیرد، امساک بکنه، ولی لال به وجه قربی ذات صوم را انجام بدهد رعایت بکنه، یعنی امساک از مفترات بکنه ولی به قصد غربت نباشه. این میشه شق ثالثی که. پس در صوم یوم عاشورا اگر هم بر فعل هم بر ترک بر هر دو مصلحت باشد، اینطور نیست که این از موارد نقیضین باشد تا شما بفرمایید که امر در نقیضین قواعد تزاحم الحکمین پیاده نمیشه. این از موارد ضدین لهما ثالث هست. وقتی ضدین لهما ثالث بود، وجود مصلحت در این دو طرف، در این دو ضد، باعث می شود که مورد داخل در کبرای مستحبین متزاحمین بشود. روی این حساب اون جواب مرحوم شیخ، جواب مرحوم آخون برمی گرده که در اینجا چون در هر دو طرف مصلحت هست، اینجا اگر دو مصلحت علا حد سوا باشه حکم تخییری بود، ولی چون یک طرف مصلحت رجحان داره، این از موارد تعین حکم در یک طرف هست ولی با صحت عمل در طرف دیگر. پس جواب از اشکال مرحوم ناینی این شد که کبرا که در کلام شما در اینجا مطرح شده تمامه، ولی این کبرا بر مقام منطبق نمیشه. مقام یعنی صوم یوم عاشورا به ملاحظه مصلحتی که در دو طرف هست از مصادیق نقیضین نیست، از موارد وجود مصلحت در نقیضین نیست، بلکه از موارد وجود مصلحت در ضدین لهما ثالث هست که شما خودتون هم قبول کردید دیگه که در ضدین لهما ثالث معنا داره که حکم تزاحم و قاعده تزاحم جاری میشه. این جواب از اشکال مرحوم ناینی. آیا این جواب اشکال مرحوم ناینی را حل میکنه تمام هست در اینکه اشکال مرحوم ناینی را رفع بکنه، یا رفع نمیتواند این اشکال را رفع بکنه؟ تمام با توجه به خصوصیاتی که در کلام مرحوم ناینی مطرح شده و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی اشاره شده، تمامیت این جواب متوقف بر این هست که در طرف فعل حامل متعلق امر و حامل مصلحت حصه خاصه باشد، در طرف ترک اون چه که حامل مصلحت هست مطلق ترک باشد. ترک صوم یعنی همون اتیان مفترات. اگر در طرف فعل متعلق امر و حامل مصلحت حصه خاصه باشد، در طرف ترک، در طرف دوم مطلق ترک باشد، یعنی ترک صوم رأساً، اگه این باشه که خصوصیت این که ترک مطلق حامل مصلحت هست یا و متعلق امر هست، خصوصیتش اینه که اگر مطلق و ترک بله حامل مصلحت باشد، در صورتی که شخص اتیان مفتر بکنه با افطار خارجی و اتیان مفترات در خارج، این حامل مصلحت محقق می شود و مصلحت حاصل می شود. در مقابل این که در ناحیه ترک حامل مصلحت متعلق امر ترک مطلق باشه، در مقابل اون احتمال دیگه‌ای که وجود دارد اینه که اون چه که حامل مصلحت هست ترک خاص باشد، ترک صوم عبادی باشد، نه ترک صوم کلن و رأسن، ترک صوم عبادی باشد. متعلق ترک، متعلق امر در ناحیه ترک اگر ترک صوم عبادی باشد، ترک خاص باشد، اگر ترک خاص باشد، تحقق این ترک در خارج بشه، هم در جایی که شخص اتیان مفطر بکند در خارج، این ترک محقق میشه، چون بله این خاص که صوم عبادی باشه ترک شده دیگه، وقتی کسی بخوره معلومه که صوم عبادی محقق نمیشه. و هم در جایی که شخص بله امساک بکنه، چیزی از مفطرات را انجام ندهد ولی قصد روزه نداشته باشد، بدون قصد روزه از جهت دوایی دیگر امساک بکنه چیزی نخوره، اگر کسی این کار را هم انجام بدهد باز حامل مصلحت محقق شده دیگه، مصلحت استیفا شده. تمامیت جواب مرحوم آقای خویی از اشکال مرحوم نائینی متوقف بر این هست که در ناحیه فعل متعلق امر و حامل مصلحت حسه خاصه باشد و در جانب ترک اونچه که حامل مصلحت هست ترک ذات صوم باشد، که همون تحقق پیدا میکنه به اتیان مفطرات، نه این ترک عمل خاص، نه ترک صوم خاص، ترک ذات صوم باشد نه ترک صوم. تمامیت جواب مرحوم آقای خویی مبتنی بر این هست. ولی اگر در یکی از این دو ولی اگر اینطور نشد، در طرف فعل حامل مصلحت مطلق فعل بود، حامل مصلحت مطلق فعل بود، در جهت ترک هم حامل مصلحت مطلق ترک بود، باز این می شود نقیزه. اگر نه، در طرف فعل حامل مصلحت حسه خاصه بود، در طرف ترک هم حامل مصلحت ترک صوم خاص بود، ترک صوم خاص بود، باز هم مورد از موارد نقیزه می شوند دیگه، چون یکی می شود صوم خاص، صوم عبادی، دیگری می شود ترک این صوم عبادی دیگه، همونطور که در جایی را که امر عام رو شما در نظر بگیرید، فعل اون امر عام با ترک اون امر عام نقیزین هستن، اگر فعل خاص رو هم در نظر بگیرید، شی خاص رو در نظر بگیرید، فعل اون خاص و ترک اون خاص، این دو هم می شود نقیزین دیگه. این اشکال مرحوم نائینی در صورتی حل می شود که در ناحیه فعل حامل المصلحه حسه خاصه باشد و در ناحیه ترک، در ناحیه ترک هم حامل المصلحه مطلق ترک و صوم باشد. و الا اگر این دو خصوصیت حفظ نشود، نقیزه اینه که مرحوم نائینی فرمودن برمی گرده. بر همین اساس برای حل اختلاف بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی باید ببینیم، برای محاکمه بین العلمه باید ببینیم که آیا در ناحیه فعل حامل مصلحت حسه خاصه هست یا مطلقه، در ناحیه ترک حامل مصلحت حسه ترک خاص هست یا ترک عام هست. باید این جهت تعیین معلوم بشود که حامل مصلحت چه قسمتی، کدوم یک از اینها هست. در قسمت فعل این که حامل مصلحت حسه خاصه هست، حامل مصلحت حسه خاصه از صوم هست، یعنی مصلحت فقط در صوم عبادی هست نه در مطلق امساک ولو به قصد قربی، این قسمت از جهت حامل مصلحت مشکلی نداره، واضح هستی که، چون معلومه دیگه اونی که ملاک دارد صوم به وجه عبادی هست، و الا ذات صوم را آدم به قصد به عنوان آخر انجام بده این که ملاک ندارد، که این قسمتش معلومه. در این که ما تشخیص بدیم حامل مصلحت چه چیزی هست، حامل مصلحت فقط صوم به قصد قربت هست، حسه از فعل هست نه مطلق صوم، در این قسمت مبانی مختلف در امکان عقص قصد قربت در متعلق تکلیف هیچ نقشی نداره. اختلاف اون مبانی تأثیری در این قسمت ندارد. چه ما در عقص قصد غربت در متعلق تکلیف مبنای مرحوم آخون رو قائل بشویم که قصد غربت در متعلق تکلیف قابل عقص نیست، بلکه از شرایط عقلیه، بله از شرایط عقلی متعلق تکلیف هست نه از شرایط شرعی. چه مبنای مقابل را قبول بکنیم که قصد غربت در متعلق تکلیف قابل عقص هست، در تعیین اینکه در ناحیه فعل حامل مصلحت فقط حصه خاصه هست نه مطلق فعل، این مبانی مختلف در اینجا تأثیری نداره. بر همین اساس اینکه در کلام مرحوم آقای تبریزی در دروس در این تعیین حامل المصلحه فرمودن ما باید نگاه بکنیم به اینکه مبنا در عقص قصد غربت چه چیزی هست. اگه مبنای معروف را قبول بکنیم که عقص قصد غربت در متعلق تکلیف ممکن هست، حامل المصلحت حصه خاصه می شود. ولی اگه مبنای مرحوم آخون را قبول بکنیم در قصد غربت که بگیم قصد غربت در متعلق تکلیف قابل عقص نیست، خب اینجا اونی که حامل مصلحت هست فقط ذات صوم هست نه حصه خاصه، چون قصد غربت در متعلق تکلیف قابل عقص نیست. این که در کلام مرحوم آقای تبریزی این قسمت که تعیین حامل المصلحه این را مبتنی کردن بر اون بحث امکان عقص قصد غربت در متعلق تکلیف، به نظر می‌رسه که این قسمت تمام نباشه. در تعیین حامل المصلحه وجهی نداره که ما اون مبانی اینو مبتنی بر اختلاف مبنا در عقص قصد غربت بکنیم. بله در تعلق امر درسته، در اینکه متعلق امر را در صوم یوم عاشورا متعلق امر را چه چیزی قرار بدهیم، متعلق امر چه چیزی بشود، آیا حصه خاصه باشد یا متعلق امر ذات صلات باشه، اون اختلاف مبنا در عقص قصد غربت تعیین نقش داره. روی این حساب باید فرمایش مرحوم آقای تبریزی این قسمت به این نحو اصلاح بشه که ولو از جهت تعیین حامل المصلحه اون مبانی اختلاف اون مبانی اثر نداره، ولی از جهت اینکه متعلق امر در قسمت فعل چه چیزی هست اون مبانی اثر داره. بنا به مبنای مرحوم آخون متعلق امر در صوم یوم عاشورا در قسمت فعل ذات فعله. وقتی متعلق امر ذات فعل بود در ناحیه ترک هم اگه ترک مطلق متعلق امر باشد می شود از موارد نقیزه. روی این حساب این اشکال را به فرمودن بنا به مبنای مرحوم آخون نمی شود حل کرد، اشکال مرحوم نائینی را بنا به مبنای مرحوم آخون نمی شود حل کرد، چون بنا به مبنای مرحوم آخون در ناحیه فعل ذات فعل متعلق امر هست، در ناحیه ترک هم ذات ترک متعلق امره، می شود از موارد نقیزه، دیگه اشکال مرحوم نائینی طبق مبنا حل نمی شود. پس این که ما در ناحیه ولی بنا به مبنای دیگران غیر از مبنای مرحوم آخون نه، متعلق امر در ناحیه فعل حصه خاصه هست دیگه، صلات صوم به وجه قربی هست، چون صوم به وجه قربی در ناحیه فعل متعلق امر هست، در ناحیه ترک هم مطلق و ترک متعلق امر بوده، بینهما ثالث پیدا می شود، شق ثالث پیدا می شود. لذا اشکال مرحوم نائینی بر اساس غیر مبنای مرحوم آخون حل می شود، ولی بر اساس مبنای مرحوم آخون حل نمی شود. این در قسمت تعیین متعلق امر یا حامل المصلحه، تعیین متعلق الامر و حامل المصلحه در قسمت فعل، که در قسمت فعل آیا ذات صوم مطلق الصوم متعلق مصلحت هست، مورد مصلحت هست، حامل مصلحت هست، یا فعل خاص. اما قسمت دوم صرف این که در قسمت اول متعلق امر یا حامل المصلحه را حصه خاص قرار بدیم، این کافی نیست برای اینکه اشکال مرحوم ناینی را حل بکنه. باید در طرف دیگر هم متعلق در قسمت ترک هم متعلق ترک باید چیزی غیر از حصه خاصه باشد، ترک حصه خاصه باشد، باید ترک مطلق باشه. آیا در قسمت ترک متعلق حامل المصلحه مطلق ترک هست یا ترک خاص هست، یعنی ترک صوم عبادی هست؟ این قسمت احتیاج به بحث دارد که در منطقا این قسمت از بحث را وارد شدن. قسمت اول بحث که تعیین حامل المصلحه باشه این قسمت را وارد نشدن. اون قسمت دوم را که حامل مصلحه در ناحیه ترک چه چیزی هست، این قسمت را وارد شدن و فرمودن در این قسمت حق با مرحوم ناینی هست، چون مصلحت در قسمت ترک هم بر ترک صوم خاص مترتب می شود. وقتی حامل المصلحت در قسمت ترک ترک صوم خاص بود، این را با قسمت فعل که در نظر بگیریم می شود از موارد نقیزن و کلام مرحوم ناینی برمی گردد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.